با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما همراهان عزیز و گرامی. در مورد وضعیت بازار سرمایه من میخوام به جای بررسی یک هفته یک سری توضیحات ساده ای رو خدمت دوستان ارائه بدم. حالا ممکنه یه سری از این توضیحات تلخ باشه، ممکنه یه سری از این توضیحات رو خیلی از دوستان بپذیرن، مضاف بر اینکه اینها برداشت های شخصی من از اتفاقات اخیر بازار سرمایه است و عاری از هر گونه خطا نیست و دوستان میتونن نظرات دیگه هم و کامنت های دیگه هم روی این توضیحات داشته باشن. اول اینکه بپذیریم بازار ما بازار خیلی جوونیه و در 1.5 سال گذشته خیلی جوانتر شده چهرش و کدهایی وارد این بازار شدن که شاید به ظاهر بگیم که خب اینها که مبالغ اندکی هستند، اما تجمیع این کدها تبدیل به یک مبالغ بزرگی میشه که میتونه روند کلی بازار رو از منفی به مثبت، از مثبت به منفی تغییر بده. خب متاسفانه این کدها خب خیلی سریع وارد این بازار شدن، فرصت این که بخوان ساختارهای این بازار رو بشناسن، آموزش ببینن وجود نداشت، به این دلیل که خب بازار یک روند کاملا مثبت و بی انگیزه کننده در زمین توسعه. چرا؟ چون که خب همه چیز وقتی مثبت باشه شما نیازی به آموزش نداری، و بعد یک روند کاملا منفی و ناامیدی از این که اصلا چرا باید آموزش ببینیم و فقط دنبال این هستیم که از بازار فرار بکنیم. یه چنین صعود و نزولی رو ما در بازار شاهد بودیم، اما اتفاقی که در چند ماه اخیر افتاده ما میبینیم که معاملات به یک سطح نسبی رسیده. خب قیمت ها نسبت به سقف های قبلی خودشون در حالی کاهش پیدا کرده که سوداوری شرکت های خوب ما نسبت به سقف های قبلی خودشون بسیار بالاتر رفته. تعدیل این دو فاکتور باعث تعدیل خب نسبت پی بر ای بازار میشه و شاخص هایی که ما بر اساس اون بازار رو میتونیم تحلیل بکنیم و جایگاه امروز بازار سرمایه بسیار باثبات تر از جایگاه چندین ماه گذشته شه و قیمت در بسیاری از صنایع و البته نمادهای خوبشون واقعا قیمت هاییه که میشه به عنوان گزینه سرمایه گذاری اجماع داشت روش. خب وجود این اجماع، رسیدن بازار و قرار گرفتن بازار در یک شرایط نرمال بنیادی و خوب بنیادی در کنار، شاید این جمله تلخ باشه ولی باید واقعیت ها رو بپذیریم، در کنار حذف شدن افرادی از بازار که خب به قصد نوسانات کوتاه مدت یا به عبارت خودمونی اینکه راه 100 ساله رو یک شبه رفتن، خب اینها وجود داشتن توی بازار که اینها حذف شدن از بازار. ما میبینیم، ما خیلی از حداقل از دوستان و آشنایانی که ما خودمون میشناسیم خروج کردن از این بازار. ببینید این خیلی بده و تأسف باره که با یک خاطره تلخ از بازار خارج بشیم، ولی باید ببینیم که این خاطره تلخ رو ابتدا مقصر اصلیش چه کسی بوده. من همیشه معتقد هستم که همیشه در بازارهای مالی تقصیر اول بر عهده خود معامله‌گره، یعنی اول باید مسئولیت خودش رو بپذیره، بعد که این مسئولیت خودش رو پذیرفت اون موقع متوجه یک سری حقایق میشه که حتی اگر دیگران هم بخوان اشتباه بکنن با توجه به مسئولیت پذیری خودمون ما میتونیم تأثیر اون اشتباهات رو به حداقل برسونیم، چیزی که متاسفانه در 1 سال گذشته بهش زیاد پرداخته نشد و همه تقصیرها به گردن این و اون انداخته شد که خب این چیز خاصی رو عوض نمی کنه جز این که ما رو از توسعه بیشتر وامی داره و ما به سمت این نمیریم که بپذیریم اشتباه کردیم و اشتباهمون رو اصلاح بکنیم. حالا بکنار، پس این 3 تا عامل، یکی این که بازار به یک تعادل نسبی میرسه، بازار قیمتهاش ارزنده تر، یعنی وضعیتش ارزنده تر از گذشته، پس یک چشمانداز سوداوری برای شرکت های خوبمون، نه برای همه، یک چشمانداز سوداوری خوب وجود داره. از طرفی کدهایی که میتونن توی معاملات تشنجات ایجاد بکنن و عمدتا نه بر پایه تحلیل، بلکه بر پایه اینکه دیگران چی میخرن و دیگران چی میکنن. وقتی این کدها حذف میشن، بازار به یه آرامش میرسه. خب این آرامش چه کمکی بهمون میکنه؟ این آرامش بهمون این کمک رو میکنه که دیگه ما اونجوری قفله در صف فروش نباشیم. وقتی قیمت ها 10% میان پایین، میبینیم که خریدارها ایجاد میشن و مثلا 2 روز سهم ها مثبت میشن و در یک محدوده متعادل بازار داره به کار خودش ادامه میده، که این اتفاق مثبتیه. خب اینها اون چیزیه که گذشته بر بازار، اما اون چیزی که میتونه در آینده وجود داشته باشه اینه که یک اجماعی الان وجود داره که تیم مدیریتی فعلی در دولت توانایی و تخصص لازم رو برای اینکه بخواد اقتصاد رو از مجراهای اقتصادی مدیریت بکنه نداره، و این متاسفانه یک چشمانداز بدی رو از داده‌های اقتصادی ایجاد میکنه که متاسفانه بد بودن اون داده‌ها خب عامل رشد بازارها میشه. حالا فرقی نمیکنه، بازار سرمایه، بازار ارز، بازار طلا و بازار مسکن و بازار کالایی دیگه. برای نمونه، خب مثلا سران قوا جلسه ای رو میذارن و در مورد صرفه‌جویی حداکثری در هزینه ها صحبت میکنن، که من فکر میکنم تیترش خیلی پوپولیستی میتونه باشه، اما در مقابل میان صحبت میکنن که آقا مثلا ارز ترجیحی اگر حذف بشه بهتره که یارانه داده بشه، و صحبت میکنن از حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه. ما خب از این واژه ها زیاد استفاده میکنیم برای خیلی از مقاصد، اما ریشه اصلی اقشار آسیب پذیر جامعه رو باید بررسی بکنیم. همین یارانه ها، همین صرف ناکارای منابع کشور، عدم مدیریت صحیح این منابع، عدم سرمایه گذاری صحیحه که باعث میشه ما چنین اقشار آسیب پذیر در جامعهمون هر روز رشد بکنن. این باعث میشه که وضعیت اقتصادی ما در مقابل تنش‌ها بسیار متزلزل باشه، و شاید استفاده از اقشار آسیب پذیر، شاید یارانه، شاید این چنین صرف ناکارای منابع خودش رو در 1 سال 2 سال اول نشون نده، ولی در ادامه ما میبینیم که اتفاقا وضعیت اقتصادی ما به همون دلایلی که داره متشنج میشه. پس اینجا یک سری تناقض وجود داره، اینکه ما صرفه‌جویی حداکثری بکنیم و در مقابل بگیم که خب این منابعی رو که صرفاً برای این نسل نیست و برای نسل‌های بعدیه، این منابعی رو که باید صرف توسعه کشور بکنیم به این شکل داریم هدر میدیم، خب اینها با هم بالانس نیستن. گزارشات داره نشون میده که بارها این تکرار شده، بارها تکرار شده که وضعیت تشکیل سرمایه ثابت در ایران فاجعه است و ما نمیتونیم سالانه سرمایه گذاری مثبتی را ایجاد بکنیم و ماشینالات، تجهیزات، دستگاه های ما هر روز دارن مستهلک میشن و اقتصاد ما بر پایه همین سرمایه گذاری هاست. خب چیکار کردیم؟ یک دور همی رو ایجاد کردیم، یه بخور و نمیری وجود داره این وسط، و حالا به هر حال امروز رو بگذرونیم و فردا خدا بزرگه. این مجموعه عوامل، خب عوامل کلان هستند که وقتی بهش میپردازیم خود به خود تأثیرات اونها در بخش‌های جز مشخص میشه. خب این یعنی چی؟ وقتی که ما یه چنین توضیحاتی رو داریم میدیم، بنابراین منتظر معجزه خواهیم بود. وقتی که ما این معجزه رو نبینیم، این پیش بینیمون میشه که داده های اقتصادی در آینده وضعیت خوبی رو نخواهند داشت و شاید بهترین وضعیتشون ثباتشون روی یک سری اعداد باشه، چون که این واژه ثبات در اقتصاد خب تفسیرهای متفاوتی رو داره. اینکه بگیم که ثبات اقتصادی داشتن یعنی شما سالانه با یک نسبت ثابتی بخوای رشد بکنی، نه منظور ما این نیست. یعنی اینه که حداقل مثلا حالا مردم با دلار خیلی راحت ترن، مثلا دلار ما 3 سال روی 30,000 تومن نگه داریم، منظور یعنی بهترین حالتمون این خواهد بود. و چرا؟ چون که برای بهبودی نیاز به معجزه داریم و معجزه خب چیزیه که ما نمیبینیمش. ما برای بهبودی نیاز به مدیران توانمند داریم، مدیرانی که جسارت داشته باشند، مدیرانی که واقعا خودشون رو از پوپولیسم رها کنند و کاری رو بکنند که شاید امروز، شاید امروز اثرات تلخی داشته باشه، ولی با داشتن نگاه های بلند مدت و تصمیمات استراتژیک توجیه میکنن که اثرات منفی امروز با یک توسعه اقتصادی در آینده مواجه خواهد شد. ما در بحث شرکت داری، مثلا در بحث جریانات نقدی شرکت ها میبینیم یک سری از شرکت ها جریانات نقد منفی دارن، اما لزوما این منفی بودن در کوتاه مدت یک اتفاق منفی نیست، اتفاق بدی نیست، به این دلیل که میبینیم که اون شرکت ها بیش از اون که پول به دست بیارن دارن پول خرج میکنن، از بیرون تأمین مالی میکنن. چرا؟ چون که میخوان دارن سرمایه گذاری میکنن روی زیرساختاشون که به واسطه همین سرمایه گذاری در آینده هم بدهی هاشون رو پرداخت میکنن، هم جریانات مثبت بزرگتری رو ایجاد میکنن. اگر من بخوام جنبندی بکنم و سر دوستان رو درد نیارم، اینه که چشمانداز چشمانداز خوبی نیست. در بهترین حالت چشمانداز چشمانداز ثبات بازار سرمایه نسبت به گذشته وضعیت بهتری رو پیدا کرده. الحق و الانصاف، اگر ما همه موارد منفی رو، منفی دولت قبل رو بذاریم کنار، ولی جنبه های مثبتش رو هم ببینیم، همین که بورس یه جوری همه گیر شد، این اتفاقیه که در آینده اثرات مثبتش رو خواهیم دید. ما یک زمانی در همین بازار سرمایه از نبود پول رنج می بردیم، از اینکه اگر به قول دوستان بازاری سرمون هم تو این بازار بریده می شد هیچ کسی خبردار نمی شد، ولی الان بازار سرمایه بزرگ شده. سعی بکنیم که زیاد وارد بازی های عجیب غریب نشیم. حالا دوستانی که دوست دارن دولت های قبلی رو بکوبن، همیشه این عادت وجود داشته در کشور، همیشه اینجوری بوده که دولت های قبلی محکوم می شدن، حالا همین دولت ممکنه دولت بعدی همین دولت فعلی رو محکوم بکنه، که این رویه های اشتباهیه که متاسفانه هیچ کسی مسئولیت خودش رو به گردن نمیگیره و همه چیز رو میندازن به گردن دیگران، که همین موضوع در زندگی شخصی هم داره سرایت میکنه، در بازار سرمایه هم داره سرایت میکنه که همه مقصر هستن جز خود ما. اما میخوام اینو بگم که واقعا الان بورس به نسبت گذشته بزرگتر شده، هرچند که جوانتر شده ولی بزرگتر هم شده، و انشالله با یک توسعه آموزشی و با اتفاقات مثبت ما این بازار رو میتونیم به بلوغ برسونیم. و چشمانداز این بازار علیرغم حالا نکات منفی که گفتیم، یک چشمانداز مثبت سرمایه گذاران، یعنی در واقع مشارکت کنندگان سعی بکنن که واقعا سرمایه گذار باشن. ما نمیتونیم یه سهمی رو امروز بخریم و فردا بفروشیم و مدعی این باشیم که ما در بازار سرمایه سرمایه گذاری میکنیم. این دیگه واقعا اسمش سرمایه گذاری نیست. حالا نمیخوام از واژه های عجیب غریب استفاده بکنم، ولی بهتره که سرمایه گذار باشیم و چشمانداز بلند مدت این بازار دیگه نیازی به اثبات نیست، اثبات شده است. چشمانداز بلند مدت این بازار بسیار سعودی تر از بازارهای دیگه است، البته اگر بخوایم که عامل ریسک رو هم در کنارش قرار بدیم، خب قاعدتا ریسک این بازار هم به نسبت بازارهای دیگه بیشتر بوده. انشالله موفق باشید و پیروز و سرفراز.